در وادی نور، جایی که کلمات الهی را الهام می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يسترون.
در وادی نور، دریا کرم.
همچنین مشهد مقدس دیوری و در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر لسان و روان آیه 210 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قطعی مشنویم.
تفسیر رب
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. آیه 210 بقره رسیدیم، جزء دوم از اول که شروع کردیم، آیه 210 با هم بشنویم.
هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
جز این انتظار دارن که خداوند فرشتگان سایه های به سوی اونها بیاد، کار اونها یک سرشه، در حالی که بعد از نزول آیات روشن دیگه نیاز به چیز دیگری نیست. ولی مثل که اش میشن، سیر نمیشن، میگن اگر میخوای ما ایمان بیاریم این معجزه و استدلال و منطق و عقل نه، اصلا خود خدا در یه قسمت عقل مثلا تو عقل ببینیم. اینا یه همچی توقع دارن. خب علی درون الا ان یأتهم الله فی ظلل من الغمام، دارن دو فرشتان در سایه های از ابر به سوی ما بیاد و قضی الامر. دیگه اگر این همچی توقع دارن قضی الامر بازی الامر این بار دیگه تمام میشه. انبیا که میان به مردم میزنن، خب انبیا سابقه خوبیه، هیچ کس به یکی از انبیا نمیگفت تو مثلا بچگی جوانی دستگل یابدی، خلافی کردی، عمل زش، حرف زش، فکر انحرافی هست. بهترین مردم میشدن پیغمبران، بیانشون هم استدلال بود، فکر بود و این شبانه این بیان هم معجزه می آوردن. عده مقابل خوبی پیغمبرا و استدلال پیغمبرا و معجزه پیغمبرا لجبازی می کردن. آیه قبل فرمود با وجود لجبازی حالگیری کنه ما، این آیه میگه چه مرزه تو که لجبازی کنید، برخط خدا رو ببینید، میگه خدا جسمه. سی من با شما حرف می زنم، میگم بابا خواب من حرف می زنم، می نویسم علامتی که من زنده میگی نم روح تو ببینم. شما من از حرکات نمیفهمی که من. شما اگر این عینک رو از بالا رها کنید میفته پایین. خب میگی زمین جاذبه داره، خب از خود این افتادن اثر جاذبه، وگرنه هرچی هم شما به خاک نگاه کنی چیز خاکی نیست، مثل گرتی چیزای ریزی باشه که بگیم ببین این جاذبه، جاذبه که دیدنی نیست. از افتادن پی میبریم که لابد زمین جاذبه داره. ما همون چیزای محسوسمون هم اثر به واسطه بریم. شما مثلا جوی منکر نیست، جاذبه زمین با هیچ وسیله با هیچ ابزاری چیزی تو زمین نیست، نگاه به زمین بدوز بگیم ای 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 جاذبه، تازه به زمین دیدنی نیست، از عرفه‌ای به معاد می‌بریم، یعنی افتادن سیب می‌فهمیم که زمین جاده می‌کنید. چطور توقع دارید خدا رو ببینید؟ اینو به شما بگم و قضی الام یک معجزه ای رو که ببینید ما رو خدا با تنگ کنه. شما گفتید که این معجزه نه اون انجام بده، اگر معجزه طبق درخواست مردم باشه فوری خدا اگر ایمان نبرید هلاک میکنه. تو قرآن داریم که به حضرت عیسی گفتن همین رو که باران میاد یه طبق قضا بیاد، انزل علینا مائدتا من السماء، مائده آسمانی بیاد. حضرت از خدا که مردم چه حرفی میزنن؟ خدا گفت حرفی ندارم، من یه مائده میفرستم، اما بعد از دیدن شخص ایمان نبرد در جا هلاکش میکنه. دیگه بعد از اونی که طبق نظر شما معجزه نابودی قطعیه. اگر خدا معجزه رو انتخاب کنه ایمان بیارید خواستین نیارید، اما اگر معجزه طبق درخواست شما شد و حسابش فرق میکنه، کدش فرق میکنه. مثلا در مهمون میگیم اگر مهمون درش آمد تو هر چی تو خونه بشه، اما اگر مهمون دعوتش کردی آمد باید برش تلاش کنی قضا خوب بش بدی، و اگر دعوتش کردی و بعد پذیرایی کردی مهمون حق داره غیبت صاحب خونه هم بکنه، بگه بنده خدا از ما هری به ما نیزش. پس ببینید حساب مهمونی که خودش داره بزنه با حساب مهمونی که دعوتش کنی فرق میکنه. یه چیزی که خود چیزی که هولش بدی، اینا همش از نظر حقوقی از نظر اجتماعی فرق میکنه، خدا تعیین میکنه. اما شما یه توقع داشتید، مثلا مردم به حضرت صالح گفتن تو اگر پیغمبر از دل کوه یه شتر بیاد بیرون، با قدرت الهی آقای صالح از دل کوه آمد بیرون. خدا گفت هر کس به این ناقه بزنه، این اگر معجزه طبق درخواست شما شد عذاب قهریه. هل ينظرون الا يهم الله في ظل من الغمام، آره اینا انتظار دارن خدا رو با چشم و ابرا ببینه؟ یعنی با وجود دلایل روشن چرا توقع؟ من با خودم که سخنرانم دو تا سخنرانی میکنم، شما میفهمید سخنرانم اینه. اگر من قبل خونه ما سخنرانی، خب این بسازه معلوم میشه که این هنر داره دیگه. نه اگر میخوای من ایمان ببینم باید خونه منم بسازه، اگر نقاشی عکس پدر منم بکش. یعنی گاهی وقت توقع نابجاست، با وجود دلایل روشن توقع نابجاست. انتظار دیدن خدا و فرشته ها یعنی یه برای که فرار کنن و را نپذیرن. این هم مالی بعد فرماد که اگر طبق مردم بیاد قضی الامر، دیگه کار تمامه، یعنی قهر خدا قطعیست. الله ترجع الامور، همه به خدا برمیگرد. علیکم الله.
خم یا ربی شکرت، هدیت قلبی شکرت، ودربی شکرت. شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخش‌هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parsley.ir/dari آدرس سایت دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @signmat هم که نشانی رادیو دری دکای اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی کنیم در پناه خداوند مهربان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش طالبان به اظهارات ترامپ پیش کرد نمیتوند درباره سرنوشت محمد را تصمیم بگیرد. سخنگوی طالبان مسئولان را از کشاندن تفاوت دیدگاه ها و رسانه ها برحذر داشت. رحیم درود و صلوات میفرستیم بر محمد و عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان. من حسن زاده با همکارانم ما هستیم. بخش از خبرها از نشرات صبحگاه دری. وزارت خارجه حکومت طالبان در بحث در باره کوچاندن مردم غزه اعلام کرد غزه سرزمین مردم فلسطین است و هیچ کسی نمیتواند در مورد آنها تصمیم بگیرد. بیانیه هشدار داد طرح ترامپ نه تنها از اهداف رژیم صهیونیستی نمایندگی میکند بلکه مجبورات مسلمانان و تنش در منطقه میشود. طالبان یکی از کشورهای موثر است که در برابر اقدامات تبرانگیز موضعی مشترک بگیرند. دونالد ترامپ اخیراً ادعای واهی تایید کرد که فلسطینیان ساکن باریکه غزه چاره جز ندارد. گزارشی داریم از همکارم زبیع الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان از تمام کشورهای تاثیرگذار و عدالت‌خواه جهان می‌خواهد در برابر دسایس آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر بی‌جا نمودن مردم غزه و تطبیق برنامه‌های استعماری ساده و موقف واحد اتخاذ کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه موقف خود را در مخالفت با اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بی‌جا نمودن مردم نوار غزه ابراز نموده و حافظ یا احمد تکل سخنگوی این وزارت میگوید
افغانستان اسلامی امارت د امریکا د ولسمشر هغه څرګندونه چې د
امارت اسلامی افغانستان اظهارات رئیس جمهور امریکا درباره بیجانه بودن فلسطینیان و انتقال آنها در کشورهای دیگر را نقض آشکار قوانین بین المللی میداند و غزه بخش از سرزمین اصلی فلسطین بوده و هیچ کسی حق فیصله درباره سرنوشت آن را ندارد. همچنان تکل تاکید میکند
اسلامی امارت باور لري چې دا ډول قانونونه نه یوازې د صهیونیستي رژیم د شومو اهدافو استازیتوب کوي.
امارت اسلامی باور دارد که این گونه برنامه ها نه تنها نمایندگی از اهداف شوم رژیم صهیونیستی می کند بلکه انزجار و نفرت مسلمانان را برانگیخته و عامل پیچیدگی بیشتر در منطقه می گردد. بنابراین امارت اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان و عدالت خواه می خواهد که در برابر این دسایس خطرناک ایستاده و موقف واحد اتخاذ کنند. این در حال است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی مسئله انتقال فلسطینیان از نوار غزه و انتقال آنها را به کشورهای عربی همسایه در حال مطرح می کند که مقاومت در برابر ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی و عامیان این رژیم سر بلند و پیروز قد راست نموده و پوزه استعمار را به خاک ذلت مانیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در عین حال گفت تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. زبیع الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌ها خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد با خاطر تبلیغات و سوء استفاده دشمن تفاوت دیدگاه‌ها نباید در رسانه‌ها نشر شود و اظهار کرد حکومت طالبان در سطوح مختلف هرگز چنین فکری ندارد و اجازه نمی‌دهد که منشأ اختلاف شود و اقدامات مسئولان وطن را به سوی بدبختی و ناآرامی سوق دهد.
دیدگاه‌های متفاوت گاهی وقت اظهار می‌شدند. رسانه ها یا بحث از مجالس یه هرگز به ایمان نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود داره. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان میتیم که امارت افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر رو نداره رهبری و همچنان مسئولین وزرا و سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن منشأ اختلاف شون و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارامی را به وطن پس بب. که ما این را تجربه کرده ایم و مسئولین افغانستان هم یکنون هم بسن حرفای ما را شاید بشنوند. من خودم در موضوعات مختلف با مقام عالی امارت تا حدی وارد مباحث شده ایم روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی میدانم به مقام عالی امارت، ولی اون طرف دیدی رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از زیر در حدی بوده که خلاف توقع ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده، بحثای داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شورا و تمام اعضای امارت اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود بسیار آزادانه در محضر مقام عالی امارت بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیدیم عکس العمل داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شوه یا کسی تهدید شوه. البته یک چیزی باید با وضاحت بگویم، و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم، چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس است کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است، همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه. اگر بسیار با محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در
به لحظات و ثانیه های ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم.
از آن ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول باشه طاعات عبادات شما عزیزان شنونده و درگاه حضرت حق، انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه بخش خبری با شما هستیم. یک گروه ناشناس هکری با حمله به بانک اطلاعات طالبان اسناد رسمی 21 وزارتخانه، اداره و ریاست مستقل افغانستان را در سایت موسوم به طالب لیکس منتشر کرده است. این اسناد که بخشی از آنها ظاهرا محرمانه به نظر می رسد، عمدتاً مربوط به وزارت‌های مالیه، عدلیه، خارجه، اطلاعات فرهنگ، مخابرات، معادن و پترولیم، امر به معروف و نهی از منکر، دفتر معاونت اقتصادی، سازمان ملی آمار و اطلاعات و استرا محکم است. بخش مهمی از این اسناد مربوط به اداره مستقل زندان‌های افغانستان است که در آنها جزئیات دقیقی از آمار زندانیان زن و مرد در ولایات مختلف افغانستان وجود دارد. هویت این گروه هکری و اطلاعات مربوط به سایت طالب لیکس مشخص نیست و هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته است. طالبان تاکنون در این رابطه اظهار نظری نکردند. به نوشته برخی رسانه‌های افغانستان، سایت طالب لیکس هنوز فعال و قابل دسترس است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان طی مراسمی با تعداد 155 تن از جوانان پس از 6 ماه آموزش نظری و عملی از رشته‌های برق، تأسیسات، یخچال و کولر، تعمیر وسایل برقی و خیاطی با عنوان کارگران ماهر سند فراغت داد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
مراسم فراغت 155 تن از جوانان که به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان با حمایت مالی و تکنیکی مؤسسه یونسکوی ژاپن حرفه‌های برق، تعمیرات و خیاطی را آموزش دیدند در کابل برگزار شد. مولوی محمد زاهد احمدزی، معین وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، در این مراسم گفت در سال جاری حدود 35,000 جوان در مرکز و ولایت‌ها از آموزش‌های حرفه‌های مختلف از سوی این وزارت فارغ شدند و گفته وی سطح بیکاری در کشور بلند است، اما حکومت طالبان متعهد به ایجاد فرصت‌های کاری در افغانستان می باشد.
اوزر دیستیجا طول موسیساتو تا در خصوصا در حرفو اروان غاک بی کوما چون را کوما که همکاری دوی کهی چه دا مونگ سر نورو کی ترچو دی مونگ دا جوانانو دا قیمتی وغزای نسی او دا خ فرصتنا استفاده او.
یما فیروزی رئیس مؤسسه یونسکوی ژاپن هم در این مراسم گفت این نهاد از سال 2002 به این طرف در زمینه آموزش های حرفه‌ای و سایر برنامه های آموزشی در افغانستان فعالیت می کند و افزود برنامه های آموزشی 6 ماهه برای جوانان افغان در سال جاری آغاز و موفقانه پایان یافته است.
یونسکوی ژاپن پلان دارد که در سال آینده نیز همچو برنامه‌ای را با همکاری وزارت محترم کار و امور اجتماعی پیش ببرد.
از سوی دیگر هم شماری از جوانانی که حرفه‌های آموزشی 6 ماهه را فرا گرفتند میگویند تا هنوز از سوی هیچ نهادی پیشنهاد شغلی دریافت نکردند. آنان از مسئولان می‌خواهند تا برایشان زمینه کار را فراهم کند.
هستم از حکومت امارت اسلامی افغانستان همیست جوانایی که امروز در بدر آواره است، ایدهشان رو به مهاجرت آوردن، از دست فقر بیچارگی و تندستی که راهشان گم کردن و فرار از کشور نمودن.
در قسمت کار ما خود 6 ماه زحمت خود کشیدیم، زحمت کردیم، کار کردیم. مشکلات خود داره، رفت آمد، مشکلات اقتصادی جامعه ما مشکلات زیاد دارد. البته که تا هنوز خود کدام چیزی بر ما نگفتن، اما فعلا خودمی گفتن که ما کوشش میکنیم که براتون یک زمینای کار مساعد کنیم، اما خواهش ما از دولت همیست که بر ما کسایی که اینجا درس میخوانن زحمت میکشن، باید زحمتش پاداششون باید داده شه، یک زمینای کار برشون ایجاد شود و بتونن خدمت بکنن.
در پایان این مراسم برای دانش آموزان از سوی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و مؤسسه یونسکوی ژاپن سند فراغت و ماشینالات مربوط به فن و رشته آموزشیشان توزیع شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رسانه‌های ازبکستان از انتقال 7 فروند هلیکوپتر بلک هاوک افغانستان که در زمان سقوط دولت غنی به تاشکند منتقل شده بود به ایالات متحده خبر دادند. رسانه‌های ازبکستانی نوشتند که بیشتر طیارات و هلیکوپترهایی که پیلوت‌های افغانستان هنگام پیشروی طالبان به ازبکستان برده بودند در اختیار این کشور قرار گرفته، اما پنتاگون 7 هلیکوپتر فعال بلک هاوک را به آمریکا بازگردانده است. این موضوع در مراسم 33 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح ازبکستان در سفارت تاشکند در واشنگتن فاش شده است. در همین حال دیویس فلوریک، سرپرست معاونت دستیار وزیر دفاع آمریکا، از همکاری طولانی مدت ازبکستان با واشنگتن قدردانی و تاکید کرده است که حمایت تاشکند یکی از عوامل کلیدی موفقیت عملیات نظامی آمریکا در افغانستان بوده است. در ماه اوت سال 2021 همزمان با سقوط کابل، صدها نظامی افغانستانی با استفاده از طیارات و هلیکوپترهای نظامی این کشور به ازبکستان و تاجیکستان گریختند. بر اساس گزارش‌های پنتاگون در مجموع 46 فروند طیاره نظامی از جمله 22 طیاره و 24 هلیکوپتر به ازبکستان و ده ها فروند دیگر هم به تاجیکستان منتقل شده بود. دولت طالبان بارها بازگرداندن این تجهیزات را خواستار شده است، اما مقامات ازبکستان، تاجیکستان و آمریکا پاسخ مثبتی به این درخواست ندادند. یک شرکت خصوصی جمهوری اسلامی ایران در بخش اصلاح نسل‌های مواشی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری کرده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
یک شرکت خصوصی جمهوری اسلامی ایران در بخش اصلاح نسل‌های مواشی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری نموده است. مسئولان میگوید با توجه به مشابهت آب و هوای هر دو کشور، مناطق شرق کشور سازگار به سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در بخش مالداری می باشد. یک شرکت خصوصی جمهوری اسلامی ایران به نام نهادهای دائمی جاهد با یک شرکت خصوصی افغانی در بخش اصلاح نسل‌های مواشی از طریق القای مصنوعی در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری مشترک نموده است. این شرکت ایرانی قبل از این در ولایت هرات در غرب افغانستان نیز در بخش اصلاح نسل‌های مواشی سرمایه‌گذاری نموده بود که با دست آمدن نتایج مثبت آن پای این شرکت برای سرمایه‌گذاری به ولایت ننگرهار کشانیده شد. دکتر عابد مسئول یک شرکت خصوصی افغانی که با این شرکت خصوصی ایرانی یکجا سرمایه‌گذاری نموده میگوید اصلاحاتی که از جانب این شرکت ایرانی در بخش مالداری در ولایت هرات صورت گرفته سبب افزایش محصولات مالداری گردیده است.
نو ایران څخه غوره انتخاب موږ ته بلی او نو
در این حال دکتر زمیر بیسودی امیر بخش مالداری ریاست اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار اصلاح نسل‌های مواشی از طریق القای مصنوعی را یک نیازمندی جدی خوانده، آن را برای بهبود وضعیت مالداری مؤثر می‌داند.
مالداری سکتور د پیاوړتیا لپاره مهمه خبره د نسلونو اصلاح ده.
مالداران ولایت ننګرهار نیز از این اقدام حمایت نموده، خواستار برداشتن گام‌های دیگر برای بهبود و تقویت وضعیت مالداری می‌باشند.
دغه نسلونه باید اصلاح شي.
دغه نسل د افغانستان کې خمد او زیات شدی ورکی د لبنیات لپاره ډیر مهم ده.
مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار از دکتران و فروشندگان داروهای مالداری خواست تا از بکار بردن و فروش داروهای تقلبی مربوط به بخش القای مصنوعی خودداری نماید و گفته مولوی محسن در صورت شناسایی متخلفین بازداشت و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
او یال دکتران و سر پساها که دغه ډول بی کیفیت و تقلبی استراغانی ولیدل شوی.
اقتصاد خانوادگی افغانستان بیشتر متکی بر زراعت و مالداری است، اما تا هنوز هم این دو بخش به گونه بومی به پیش برده می شود و گام های موثری برای میکانیزه کردن و بهبود آن برداشته نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش طالبان به اظهارات ترامپ، هیچ کس نمیتواند درباره سرنوشت مردم غزه تصمیم بگیرد. سخنگوی طالبان مسئولان را از کشاندن تفاوت دیدگاه‌ها بر رسانه‌ها برحذر داشت. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که توقف 90 روزه کمک‌ها با منظور بررسی دقیق‌تر برنامه‌هاست و کمک‌های مؤثر و منطقی ادامه خواهند یافت. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده که قطع کمک‌ها سبب 1200 مورد مرگ و میر اضافی مادران و 109000 بارداری ناخواسته از سال 2025 تا 2028 در افغانستان خواهد شد. درباره دلایل امضای این تعلیق توسط ترامپ و راه حل های مقابله با پیامدهای این دستور در افغانستان گفتگوی همکارم آقای شجاعی با عبدالمالک ضیایی آگاه مسائل سیاسی را شنونده باشید.
همون شخصیت هایی که در روزهای نخست حکومت امریکا را حکومت استکبار جهانی نموداری کردن به مورد نبود. استکبار در هر حالتش، در هر لباسی که بپوشه، در هر منهج و مسیری که نسبت به جهان انتخاب بکنه استکبار است. چه به کشورهای اسلامی کمکش برسه، چه نرسه، چه به گونه تمساح هشت بریزه و چه کشورهای اسلامی بس و کشورهای اسلامی را خطا کنن، باز هم هیچگاه کلمه استکباریت یا کلمه خودخواهی و خودکامگی آمریکا را عوض نمی کنه. آمریکا یعنی دولتی که قلدر است. آمریکا یعنی دولتی که خودکامه است. آمریکا یعنی دولتی که بارها و بارها که تجربه شدگی است. دولتی است که به هیچ قانون، نه به حقوق بین الملل، نه به حقوق بشر، نه به حقوق بین الدول در کشورهای اسلامی و نه در کشورهای کفری پابند نیست. آنچه که دستش برسد و آنچه که زورش برسد و هر چیزی که در اختیارشون قرار بگیرد، اینا از کشورهای اسلامی، از کشورهایی که نسبت به آمریکا زینف هستند، دریغ نمی کنند. تعلیق رفتن سه ماهه کمک های آمریکایی ها در حقیقت میده فکر میکنم تنبیه بهتری به کشورهای اسلامی باشه، به خصوص کشور تاجدار ما که آمریکایی ها در افغانستان شکست کردند. این یک نوع راهکاری باشد که به مسئولین دولت، اعیان دولت متوجه بسازد که هیچگاه انسان به کمک کشورهای دیگری به خصوص آمریکا سر پای خودش ایستاد شده نمیتونه. یکی از جمله اساسی ترین بحثی که در نظام اسلامی و در باب نظام‌های اسلامی شدگی است، این است که کشورهای اسلامی یا کشورهای رو به انکشاف اسلامی همیشه تلاش خود به این بکنند که ربقه و تناب بردگی را از گردنشان که به دست آمریکایی‌ها باشه او را بکشلانند. هیچگاهی امر و نهی آمریکایی ها را نسبت به او کمکی که یا میکنند و نفع میبرند از او کمک، امر و نهی آمریکا را به سر خودشان قبول نکنند و کشورهای خودشان را بگذارند که انکشاف بکنه، بگذارند افراد تحصیل یافته کار بکنند، بگذارند افراد چیز فهم در کشورها بتونند که رویه صنعتی کشورها را رو به انکشاف ببرند و بتانند که در مقابل استکبار و استعمار جهانی یک سد بسیار بزرگ جو شود. اگر ما اقتصاد کشورهای اسلامی را که بالفعل مشاهده میشه هر کدام از ایره یک مرتبه بسنجیم، فقط بیتو نشان میده که هر کسی که نان میده و فرمان میده، یک اصطلاح در افغانستان است، هر کسی که نانت میده و فرمانت هم میده. تمام اند کشورهای اسلامی که از آمریکایی ها کمک میگیرند معنای ازی است که اینا فرمانپذیر هستند، اینا امر و نهی آمریکا را قبول میکنند. با خوش هستیم که آمریکایی ها کمک های انسانی خود، کمک هایی که انسان های بیدار در ملل متحده نسبت به وجدان آگاهی که دارن، نسبت به دید بشر دوستی که در محراق توجه دنیا قرار گرفته اند و می دانند، این توقف دادن کمک ها که نه تنها به اساس یک دولت، اساس اقتصادی یک دولت ضربه وارد می کنه، بلکه در قلمرو دولت ها زن های مستضعف، کودک های مستضعف و بالاخره نیازمندای مستضعف وجود می داشته باشد که این قانون بین الدول است. این قانون میلیاردها انسان است که امضا کردین، ملل متحد به وجود اومده، کمک هایی که باید صورت بگیره که صورت بگیره، اما امریکایی ها یگانه مرکزیت قدرت که خودشان میدونن و فکر میکنن که اگر ما اقتصاد کشورهای اسلامی رو چند روزی ببندیم همه علیه عزم بالله به ما تابع بیشتر میشن و غلام میگردن این خیال است و محال است و جنون در اون کشورهایی که به پود دهن ایرانی ها خوردین بازو هم میخورن، کشورهای اسلامی سردار آزاد و مستقل نیازمند کمک آمریکایی ها نیستند. بلی اگر کمک از راه بشردوستی باشه، اگر کمک از راه اخلاق باشه، اگر کمک از راه متعادل انسانی باشه، با در اون صورت و کمک ها مرغوب است که کشورهای اسلامی از او استفاده بکنند. بنابراین هیچ کشور اسلامی نباید نگران باشه که آمریکایی ها کمک های خود مسدود کرده در خلال 3 ماه و این کشورها چی گونه انکشاف خود پیش ببرند، چی گونه تأمین اقتصادی خود به دست داشته باشند و چی گونه بتونند که مردم راضی نگاه بکنند. کشورهای اسلامی به خصوص در فقه اسلامی، در فقه تشیع و تسنن، بحث اقتصاد بسیار گسترده است. اگر ما بحث اقتصاد فقهی رو روی دست بگیریم، هیچ وقت کشورهای اسلامی نیازمند به کشورهای کفری نمی شود.
جناب آقای ضیایی، در خود افغانستان در بخش داروهای حیاتی یا مثلا خدمات صحی یا غذا و سرپناه در ولایات افغانستان که متاثر از بلای طبیعی هم از ما خب نیازهایی را شاهد هستیم، فکر میکنید که الان حکومت طالبان در کنار این ممنوعیتی که ترامپ وضع کرده چه کارهایی را باید انجام بدن تا نیازی به کمک‌های خارجی نباشه؟
شما بهتر فرمودید که نیاز وجود داره. ما در افغانستان ایتام بیشتر داریم، بیوه‌های بیشتر از در اینجا، خانه‌های مخروبه، چادرنشین‌های هستند، مهاجرهایی هستند که از یک ولایت به دیگه ولایت اینا هجرت کرده گیستن. این نیاز وجود داره، نیاز انسانی. لیکن امریکا اگر بخواهد که از این نیاز انسانی مردم کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای اسلامی منظورم کشورهای اسلامی اینا رو غلام و برده خود بکنه، از امروز که قطع کرده خانهشون آباد نکه بلکه خانهشون بسوزد تا با آخر کشورهای اسلامی رو به عنوان بردگی کمک نکنن. خدمت درد برسونم، افغانستان یک کشور تقریبا دارای منابع طبیعی بسیار سرشاری است. افغانستان از منابع طبیعی بسیار سرشار در بین کشورهای آسیایی شهرت دارد. اگر ما بتونیم منابع طبیعی خودمون را او را به وجه قانونیش بیرون کنیم، استفاده کنیم، انجینرهای خوب بگماریم، کارگرهای کارآفرین و کارفرما در افغانستان متخصصین دوباره خواسته شوند، افغانستان کشور زراعتی است، افغانستان کشور صنعتی است، افغانستان به حدی که آمریکایی ها فکر میکنند که ما بسیار نیاز داشته باشیم اونطور نیست. میشد که انشاءالله العزیز این بحران مدیریت شود، این بحران کنترل شود. و به خصوص اشاره کردم که فقه اسلامی، مکتب اسلامی همین راهکار اقتصادی کشورها را خودش تضمین کرده است. در اونجا هیچ وقت نگفته که هرگاه که اقتصاد شما خراب شد فقط شما تناب بردگی آمریکا را به گردنتون کش کنید. در فقه اسلامی اینطور نیست. فقه اسلامی ما را میگه کار کنید. دیخانت باید در دیخانی برود. او کسی که در معادن موظف میشه برود طرف معادن. او کسی که در نفتها موظف میشه برود در استخراج نفت. تجاره ما به تجارت و بالاخره مزاره ما به مزاربت. سطح اقتصاد کشورهای اسلامی که از گذشته ها حتی از سطر اول اسلامی تنظیم شده گید. یک وقتی اگر ما اقتصاد اسلامی را با وجهی که نامش اقتصاد اسلامی میمونیم در نظر بگیریم، ما میتونیم که انشاءالله العزیز با تمام اند بحران ها مقابله کنیم.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدار.
رادیودری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتانید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش‌های منفی و اظهارات ترامپ در مورد غزه. و تجلیل از جوانان افغانستانی در حرم رضوی. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه اعلام کرد غزه سرزمین مردم فلسطین است و هیچ کس نمیتونه در مورد سرنوشت اونا تصمیم بگیره. وزارت خارجه طالبان در بیانیه هشدار داد طرح ترامپ نه تنها از اهداف رژیم صهیونیستی نمایندگی میکنه، بلکه موجب نفرت مسلمانان و تشدید تنش در منطقه میشه. طالبان در این بیانیه از کشورهای مؤثر جهان خواسته که در برابر این اقدامات توطئه برانگیز موضعی مشترک بگیرند. وزیر امور خارجه ایران هم بر رد اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران تجربه شکست خورده است و تکرار آن هم نتیجه جز ناکامی و همراه نخواهد داشت. عراقچی پس از جلسه هیئت دولت گفت اگر موضوع اصلی ایست که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره که این قابل حصول و چیز مشکلی نیست.
صحبت هایی که دیشب انجام شد توسط رئیس جمهور آمریکا، معتقدم که فشار حداکثری یه تجربه شکست خورده است و امتحان مجددش هم دوباره به شکست دیگری تبدیل خواهد شد. اگر موضوع اصلی این هست که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نره که این قابل حصول هست، این خیلی چیز مشکلی نیست. ایران یک عضو متعهد MPT بوده، ایران موازش در این خصوص کاملا روشن هست، فتوای مقام معظم رهبری هم وجود داره که تکلیف رو برای همه ما روشن کرده.
گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جریان امضای یادداشتی ضد ایرانی گفته بود که ما تحریم‌های شدیدی را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و صادرات نفت اونا را متوقف خواهیم کرد. دونالد ترامپ اخیراً در ادعای واهی تأکید کرده که فلسطینیان ساکن بارکه غزه چاره‌ای جز خروج از این منطقه ندارند و با صراحت گفته که اگه بتونیم زمین مناسبی برای انتقال ساکنان غزه پیدا کنیم، ای برای اونا بسیار بهتر از بازگشت به غزه خواهد بود. این زمین میتونه در مصر یا اردن باشه. رئیس جمهوری آمریکا سپس در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل از آمادگی آمریکا برای تصرف غزه سخن به میان آورد. این اظهارات ترامپ مخالفت‌های جهانی را برانگیخته. سخنگوی ارشد حکومت طالبان وزیران این گروه را از رسانه‌ای کردن تفاوت دیدگاه‌های خود برحذر داشت و در عین حال گفت تفاوت دیدگاه‌های مقامات طالبان هرگز به معنای وجود اختلاف و درگیری و رو در روی هم ایستادن نیست. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با یکی از رسانه‌های افغانستان خطاب به مسئولان طالبان تاکید کرد.
مدتی است که از طریق صفحات اجتماعی و بعضی حلقاتی که خود را به اصطلاح رسانه می‌دانند تبلیغات و پروپاگاند روزمره و بسیار مفتضحانه دوام دارد که خلاف واقعاتی که در افغانستان هست از بیرون از کشور چیزایی را مطرح می‌سازند و یا به نام خبر نشر می‌سپارند که قابل تعجب است برای همه و نمی‌دانم که با کدام اساس اخلاقی است یا با کدام قانون رسانه‌ای و کدام اصل است که اجازه می‌دهد برای آنها که به گونه رسمی و یک چینل و تریبیونی که خود یک نام هم گذاشتن چنین چیزهایی را ما می‌شنویم. الحمدلله در افغانستان ما هیچ کدام چیزی را قابل تشویش نمی‌بینیم. ما چیزهایی که پخش می‌شود جزء پروپاگاند، جزء چیزهایی است که جعلی وارونه و همچنان وضعیت نادرست تعبیر میشه که مردم افغانستان در جاهای چیز رو از اون چیزا نمیبینن. بدون شک اختلاف خوب امارات اسلامی افغانستان علیه اختلاف قیام کرده و با وجود آمده و ضرر و مصائبی را که اختلاف به افغانستان ما رسانده او را هم ما مشاهده میکنیم. هرگز اختلاف وجود نداره. الحمدلله صف امارات اسلامی افغانستان یک صف واحد است، رهبری واحد داره، استراتژی واحد داره، نظام از یک منبع واحد رهبری میشه، دیگر گونه‌ها وجود نداره. یک چیزی واقعیت و چیزی است که ما میبینیم و شاهدان هستیم. البته دیدگاه های متفاوت گاهی وقت اظهار میشه در رسانه ها یا در بحث از مجالس. یه هرگز به ایمان نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود دارد. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان میتیم که امارت اسلامی افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر را نداره رهبری و همچنان مسئولین و وزرا و سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن، منشأ اختلاف شوند و یا خدای نخواسته اقداماتشان باعث به بدبختی بگرده و یا نارامی را به وطن برسبه.
سخنگوی ارشد حکومت طالبان با اشاره به تجربیات خودش از گفتگو با رهبر طالبان گفت گاهی در مقابل مقام عالی حکومت بحث ها تا حد بی‌ادبی داغ شده، اما برخورد رهبری طالبان کاملا مشفقانه بوده.
من خودم در موضوعات مختلف با مقام عالی امارت تا حدی وارد مباحث شده ام روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی می‌دانم به مقام عالی امارت که متاسفانه گاهی وقت بحث هم تو یک وضعیت هم آمده، ولی اون طرف دید رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از زیر در حدی بوده که خلاف توقع ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحث‌های شده بحث‌های داغ بوده، ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. هیچ حالت تغییر را من ندیده. ایران باز ما تجربه کردیم که چند روز بعد پس برگشتیم به ملاقات، هیچ آثاری از ازمو مباحثه را یا دیدگاه را محس نکرده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شو و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیده اکثر عملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شوه یا کسی تهدید شوه. البته یک چیزی را باید با وضاحت بگویم، به مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم، چیزی که تفاوت دیدگاه است باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس است کفایت میکنه که پروپاگاند دشمن علیه ما زیاد است، همین کفایت میکنه، چون استفاده های سومش از یک تفاوت دیدگاه، اگر بسیار محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستن از او استفاده سوم میکنه و علیه نظام استفاده میشه. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائل متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه او متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بسند، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بسند. البته در محضر رهبری ایره ما تضمیم میکنیم که تمام مسئولین بسیار آزادانه میتونن دیدگاه مختلف خود را مطرح بسازن، پاسخ بگیرن، قناعت بگیرن و هیچ عکس عملی هم ما نبینه. درست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تکرار برنامه را میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. با مناسبت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان، مراسمی با عنوان شکوه جوانی ویژه پسران افغانستانی از ساعت 9 صبح امروز در رواق غدیر حرم مطهر رضوی به همت مدیریت زائرین غیر ایرانی استان قدس رضوی و بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و این مراسم دقایق پیش با پایان رسید. تلاوت قرآن، اجرای سرود، مولودی خوانی، سخنرانی حجت الاسلام علی اکبر تولایی از جمله مراسم های اجرایی در این مراسم بود. همکارم غزل حسینزاده که در این مراسم حضور داشت گفتگوی انجام داده با حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو دری، امروز به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، جوان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز جوان شناخته می شود، جوانان و نوجوانان افغانستانی هم در جوار نورانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در مشهد مقدس جمع شدند که هم تجلیلی داشته باشند از جوان رعنای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و هم که از این فرصت بهانه برای توجه به این قشر مهم برای در هر جامعه. میدانین که خب جوانان و نوجوانان تعیین کننده آینده یک جامعه و یک کشور هستند و این که جوانان با این انرژی جوانی که دارن را باید هدایت کنیم به سمت علم آموزی، به سمت ادب، به سمت اخلاق. توجه به حضرت علی اکبر به عنوان یک الگو برای جوانان که میدانین گفتن اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، حضرت علی اکبر جوانی هستند شبیه ترین ها به پیامبر عظیم الشان اسلام که خدا پیامبر را به عنوان الگوی برتر. علی اکبر از ادب برخوردار بود، از ایثار برخوردار بود، از شجاعت برخوردار بود. ما برای که یک جامعه سرپا باشد نیازمند به این هستیم که جوان ما اهل دانش باشه، اهل ادب باشه، اهل علم باشه. و همچنان که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن علیکم بالاحداث، شما را باید بر جوانان توجه دادن متصدیان جامعه به این قشر عظیم. اگر ما به سراغ جوانان و نوجوانان خود نرویم، حتما دشمن به سراغ اونا خواهد رفت و اونها را به زندگی با بطالت و انحراف و عدم توجه به مسائل مهم جامعه و کشور تا بتانن اونا استفاده های خود را از سرزمین ما، از جغرافیای ما، از فرهنگ ما بکنن. بنابراین این روز که در کنار علی ابن موسی رضا علیه السلام برگزار شده، در حقیقت توجه کردن و توجه دادن به این قشر عظیم و بزرگ است.
ما برای که بتانیم از ویژگی های حضرت علی اکبر در رشد و تربیت نوجوانان و جوانان افغانستانی خود استفاده کنیم تا اونها آینده بهتری بتونن برای خود و جامعه بسازن، از چه راهکارهایی باید استفاده کنیم؟
ببینید، از مسائل مختلفی باید استفاده بشه، از تبیین در گفتگوها، از هنر استفاده کردن، از هنر تئاتر در زم به خدمت شما، فیلم های کوتاه برای نوجوانان و با در قالب داستان، در قالب نشریات و برنامه های تلویزیونی، از قالب های مختلفی باید استفاده کنیم انشاءالله، برای این که بتوانیم علی اکبر علیه السلام و خصائص اخلاقی که اون حضرت برخوردار بوده رو به جوانان ما منتقل کنیم.
بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برای این نوجوانان و جوانان افغانستانی، همونطور که خود شما اشاره کردین نسل تعیین کننده جامعه میتونن باشن، چه برنامه های دیگه برای رشد و تربیت اونها داره؟
یک کمیته خاصی در بنیاد برای جوانان تشکیل شده که هم در حوزه نشاط آفرینی و سمت و سو دادن نشاط و انرژی جوانان، در حوزه ورزش، ورزش های همگانی، ورزش های تخصصی، نخبگانی که در ناحیه جوانان ما داریم، حمایت از بعضی از نشریاتی که به معرفی جوانان موفق ما مشغول هستند و حمایت از چنین نشریاتی رو در برنامه دارن، مخصوصا در برنامه سال آینده. بنابراین هم بحث‌های تبیینی و علمی برای جوانان به صورت جلسات در سطح شهر بنیاد انشاءالله در برنامه خود دارد و همچنین در برنامه سال آینده.
تشکر میکنم.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. مسئولان محلی و مردم ولسوالی خواهان بدخشان به هزینه 25 میلیون افغانی اقدام به احداث کانالی کردند که میتونه بیش از 180 هزار جریب زمین للمی این ولسوالی را آبیاری کنه. زراعت پیشه و شغل اکثریت مردم این منطقه هست و رشدش رابطه مستقیم با پیشرفت اقتصادی داره. از سوی هم آگاهان امور زراعتی و محیط زیست در ولایت بدخشان میگن که تطبیق پروژه های شبکه آبرسانی برای زمین های بایر یا للمی باعث حفظ محیط زیست و بهبود معیشت دهاقین و زارعین در کشور میشه، اما نیازمند مدیریت خوب است. جزئیات بیشتر در این خصوص را در گزارش همکارم سمی خاوری از بدخشان بشنوید.
اقدام باشندگان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان مبنی بر احداث کانال و آبرسانی برای نزدیک به 2000 جریب زمین للمه در این ولسوالی، دشت های خشک و سوزان ولسوالی خواهان در بدخشان حکایت از نبود آب زراعتی می کند. هزاران جریب زمین للمه که مورد استفاده قرار نمی گیرد و مردم بی آن که از آن سودی ببرند در گوشه و کنار آن زندگی می نمایند. اکنون صدها باشنده این ولسوالی در همکاری با مسئولان محلی در یک اقدام خودجوش حدود 25 میلیون افغانی گرد آوری کرده اند تا باشد توسط آن کانال احداث نمایند و برای نزدیک به 2000 جریب زمین خشک و سوزان که بخش بزرگی از